ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 15 اسفند ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما هستیم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های خبری که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان، وزارت دفاع روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه خبر داد که یک هواپیمای ترابری نظامی روسیه با 39 سرنشین هنگام فرود در یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس این هواپیما را AN-26 اعلام کرده و به گفته مقامات روسی در 500 متری باند فرودگاه سقوط کرده است. مقامات نظامی تاکید دارند که هواپیمای حمل و نقل روسی به علت نقص فنی سقوط کرده و هدف آتش دشمن نبوده است. خبرگزاری تاس محل سقوط را پایگاه هوایی حمیم در جنوب شرقی استان لازقیه اعلام کرده و گفته است که 6 خدمه و 33 سرنشین هواپیمای ترابری در واقع کشته شدند. در حدود 3 ماه پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند اعلام کرده بود که مأموریت نظامی روسیه در سوریه نزدیک به پایان است. در خبر دیگر، بازرسان جنایات جنگی سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تحقیق روسیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا درباره کشتار غیر نظامیان در خاک سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر ژنو در سوئیس، بازرسان سازمان ملل از آمریکا و روسیه خواستند تا درباره حملات هوایی سال گذشته خود در سوریه تحقیق کند. به گفته این بازرسان، حملات هوایی پارسال به کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی منجر شده که به توصیف آنها ناقض قوانین بین المللی است. در یکی از این حملات هوایی در نوامبر سال 2017 در بازاری در غرب شهر حلب دست کم 84 تن کشته شدند. یک هواپیمای روسی عامل این کشتار اعلام شد. در ایران معاون اول حسن روحانی میگوید با وجودی که کسانی به وی توصیه به سکوت کردند، اما به گفته او اگر لازم باشد او دوباره موتور انتقاد را روشن میکند. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل ایران این موضوع را مطرح کرده است. وی اما به اینکه چه شخص یا اشخاصی به او توصیه کردند که سکوت کند اشاره نکرد. آقای جهانگیری گفت در حال حاضر آقای احمدی نژاد سر تا ذیل حکومت را به بس گرفته و میگویند انتخابات زود هنگام و بدون مهندسی برگزار شود. اسحاق جهانگیری پیشتر گفته بود که پس از انتقادهای صریحش علیه دولت محمود احمدی نژاد و نیز علیه محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد دیگر در جریان مناظره‌های تلویزیونی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، رابطه اش با رهبر جمهوری اسلامی سرد شده است. آقای جهانگیری در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در 3 بهمن گفته بود که از زمان انتخابات با آیت الله علی خامنه ای ملاقات نداشته است. در خبر دیگر، نماینده سازمان ملل روز سه‌شنبه از ادامه پاکسازی قومی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار خبر داد و به شدت از دولت میانمار انتقاد کرد. به گفته اندرو گیلمور، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، گرچه از شدت موج مهاجران روهینگیا به کشور بنگلادش کاسته شده است، ولی هر هفته همچنان صدها نفر از مسلمانان میانمار از مرز عبور می کنند. از تابستان گذشته که خشونت علیه اقلیت روهینگیا از سوی حکومت میانمار آغاز شد، تا کنون حدود 700 هزار نفر از این کشور گریخته و به بنگلادش پناه بردند. سازمان ملل متحد و همچنین آمریکا پیشتر عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را پاکسازی قومی توصیف کرده بودند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی، خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که میشنوید. هیکل محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه به خاک سپرده شد.
به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشونی کنن این مسئله رو. در طول دو روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتن شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که دو نفر دیگه از ظرافت گنابادی هم فوت شدن به دلیل اتفاقات گلستان هفتم.
معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است به او توصیه شده سکوت کند، اما اگر لازم باشد دوباره موتور انتقاد را روشن می‌کند.
آقای جهانگیری داره به نوعی هم تهدید می‌کنه و هم اطلاع رسانی می‌کنه به افکار عمومی در رابطه با داده‌های در اختیار دولت. از طرف باند احمد نژاد مشایی هم در هفته‌های اخیر به شدت مورد انتقاد و حمله قرار گرفتن.
و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی در مجلس.
اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده که منتقدان این دو وزیر سعی می‌کنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه کاسه کوزه‌ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید، بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد راجی از درویش گنابادی که در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت شد و درگذشت، شب گذشته با حضور شمار اندکی از اعضای خانواده و همینطور نیروهای امنیتی در علی گودرز به خاک سپرده شد. پیشتر دختر آقای راجی از درویش گنابادی که در دوره بازداشت جان خودش را از دست داده بود، به رادیو فردا گفته بود ماموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده خواستار دفن شبانه جسد او شدند، اما خانواده راجی موافق این موضوع نبودند. همکارم سپیده بهکام در این زمینه با فرهاد نوری گفتگو کرده، فعال حقوق درویش گنابادی.
طبق اطلاعاتی هم که من دارم از طرف خانواده آقای راجی، اینها تا دیشب هم تا قبل از اینکه عده از این خانواده‌شون به علی گودرز رفته بودند، عده‌شون تهران مونده بودند، اینها تا آخر شب هم قبول نکرده بودند که این اتفاق بیفته که مامورین با حضور مامورین امنیتی و در جمع فقط خانواده خودشون آقای راجی کفن و دفن بشن و خانواده‌شون درخواست تشییع جنازه رسمی کرده بودند که بتونن تمام این دوستان و آشنایان و همرزمان آقای راجی هم تو شرکت بکنن، که منم مطلع نیستم دقیقا چه اتفاقی افتاده، خانواده آقای راجی رو به چه صورت بهشون فشار رو بردن که اینها راضی شدن که شبانه آقای راجی رو ساعت 2:30 بامداد شب گذشته در گلزار شهرستان علی گودرز به خاک سپردن، و شاید به دلیل فشاری باشه که از سمت اون پسرشون، چون پسر آقای راجی محمد علی راجی هم زندانی هستن، شاید به دلیل اون فشارها و حالا گروگانگیری که جمهوری اسلامی همیشه انجام میده بوده باشه.
آقای نوری، دختر آقای راجی پیشتر گفته بودن که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرشون بر اثر ضربات وارده به کما رفتن و فوت کردن، اما دادستان تهران اعلام کردن که درگذشت محمد راجی در حین بازجویی رو تکذیب کردند.
ببینید، اطلاعاتم که حالا من با خانواده آقای راجی صحبت کردم و اداره دهم آگاهی شاهپور جایی بوده که این اتفاق رو به خانواده آقای راجی منتقل کردن. اینها قرار بوده برن با یک آقای به اسم سرهنگ مسلمی صحبت بکنن که ایشون مسئول اون پرونده بوده و بهشون گفته بودن که ایشون در راه بیمارستان بقیت الله از اداره آگاهی به سمت بیمارستان بقیت الله فوت شدن و تاریخش هم 2 اسفند بوده، ولی اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاده 1 اسفند بوده. خب این تناقض صحبت‌های پلیس آگاهی یا دادستان کل کشور، اینها مشخصا به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشونی کنن این مسئله رو. در طول دو روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتن شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که دو نفر دیگه از ظرافت گنابادی هم فوت شدن به دلیل اون اتفاقات گلستان هفتم، و خب مشخصا شایعاتی بود که میخواستن این خبر آقای راجی رو تحت شعاع قرار بدن.
چه خبری شما دارید از درویش گنابادی دیگری که زندانی هستن، به ویژه درویش زن زندانی؟
با اتفاقی که برای آقای راجی افتاد ما نگرانیمون چند برابر شد، چون ببینید درویشی که در گلستان هفتم الان 2 هفته از اون اتفاقات گذشته و بازداشت شدن، اینها هم قبل از بازداشت و هم بعد از بازداشت فیلم هایی که هست و اتفاق برای آقای راجی افتاده، مشخصا اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادی از این دراویش رو با شوکرهای برقی انقدر زدنشون که بدنشون سوخته. من مثلا میتونم از چند نفر از اینا نام ببرم که وضعیت جسمی وخیمی دارن، مثل آقای دکتر تقی‌پور، آقای کریمایی، نوری، خانم یدالله‌ای یا خانم صفابخت، یا آقای لباف یا ریاهی که اینا آی سی یو بودن، یا آقای سلطانپور یا شاهرضا یا آقای خاموش که اینها با تیر جنگی آسیب دیده بودن. اینها جانشون در خطر بوده و هنوز ما نمیدونیم وضعیتشون به چه صورت. سازمان زندان ها باید تکلیف خودش عمل بکنه. قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرای سازمان زندان ها اینها مشخصا ذکر شده که اولا نگهداری این دراویش در زندان خشاپویه به این صورتی که الان داره صورت میگیره غیر قانونیه. اینها چون الان در مرحله تحقیقات و مقدماتی هستن، نباید این دراویش رو به این صورت نگهداری بکنن. و جراحاتی که وارد شده به این دراویش، خب مطمئنا تعدادشون خونریزی هایی داشتن و این اگر این خونریزی ها داخلی باشه، خب ایجاد لخته یا آمبولی بکنه، اینها خطر جانی دارن و شاید ما در آینده شاید این باشیم که افراد دیگه از دراویش زندانی هم فوت بشن. من امیدوارم که مسئولین قضایی و سازمان زندان ها بیان و یک راه حلی درست بکنن که این تمامی این موانعی که بر سر راه معالجه و درمانی دراویش زندانی هست زودتر برطرف بشه. چون در وضعیت دراویش زندانی در زندان برچک واقعا وخیم، وضعیت بهداشتی اون زندان بسیار بسیار فاجعه بار. خانواده این درویش تونست بودن یک بار اینها رو ببینن و تقریبا از اون روز هر روز اینها پیگیر این هستن که چطوری بتونن این عزیزانشون از زندان قرشک بیرون بیارن به دلیل همون وضعیت بد بهداشتی و نگهداری اونها.
فرهاد نوری بود، فعال حقوق دراویش گنابادی، با سپید بهکام گفتگو میکرد در مورد دفن شبانه محمد راجی از دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شد اما در بازداشت درگذشت.
من درویش نیستم اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی صمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
ما از نظر قانون چیزی کم نداریم. مسئله مهم اجرای قانونه. مثلا در قانون اساسی میگه هیچ کس را تحت هیچ عنوان به هیچ وجه برای هیچ موضوعی نمیشه شکنجه کرد. خب ببینید شما طوری میزنن در بازداشتگاه که طرف میمیره اصلا. این چی اسمش؟ شکنجه نیست. این که دیگه قتله.
صحبت‌های امروز آقای روحانی رو شنیدم که تأکید بر این مسئله داشت که اگر در سال 92 کسی میگفت تورم دستی در امسال به زیر 10% خواهد رسید، هیچ کس باور نمی‌کرد. این سوال رو باید از آقای روحانی کرد که بر چه مأخذی این صحبت رو میکنن. مردم که ذله شدن میرن برنج بخرن میبینن گرون‌تر شده، میرن چای بخرن میبینن گرون‌تر شده، میبینن تخم مرغ بخرن میبینن گرون‌تر شده، بعد ایشون دوباره از 80% میکنن.
علی خامنه ای در اظهار نظر اخیرش ایشون فرمودند که کارگران مملکت بخشیشون وابسته به خارجی ها هستن و توطئه های خارج و تحریکات اونهاست. سید علی خامنه ای، به جای مهر روی پیشونیت باید مهر شرم بزنی که یک عده انسان پاک و سالم دزدی نکردن، با شرافت کار کردن، مزدشون رو میخوان و تو با اونها تهمت میزنی. شرم باد، ای شرم.
میگم این واقعا خیلی حرفه ها. کارگر بیچاره میگه حقوقم بهم بده، میگه بازداشتش کن، دشمن فرستادتش. ای بنازم حکومت عدل علی رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید @فرداگرام و برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد. بر این اساس دو وزیر باید هفته آینده به موارد استیضاح پاسخ بدن. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر دو وزیر حداکثر 10 روز برای پاسخ به استیضاح نمایندگان و حضور در مجلس فرصت دارند. بشنویم در این زمینه از مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که درباره طرح استیضاحی با رادیو فردا گفتگو میکنه که برای یک وزیر با سقوط هواپیمای آسمان و برای دیگری با حادثه نفتکش سانچی پررنگ شد.
در واقع بهانه‌ای که برای آقای آخوندی وزیر راه مطرح شده، ایزن بهانه‌ای که برای آقای ربیعی وزیر تعاون مطرح شده، با اینکه تأثیرات زیادی در افکار عمومی داشته موضوعات روز هست، اما به نظر میرسه که بیشتر بهانه هستند. در واقع هم آقای آخوندی هم آقای ربیعی از جمله وزرایی بودند که خیلی عملکردشون حاشیه داشته. در مورد آقای ربیعی، این سومین طرح استیضاح، سومین دورخیز هست که در ماه‌های اخیر داره مطرح میشه. چه بهانه‌ای که برای آقای ربیعی مطرح شده؟ مثلا بیمه روستاییان و عشایر، نرخ بیکاری، وضعیت وخیم تامین اجتماعی. چه بهانه‌ای که برای آخوندی مطرح شده؟ مثل ترمیم بافت‌های فرسوده، اجرا نکردن برنامه‌ها، عدم پاسخگویی به برنامه‌های کلان مجلس، برنامه‌های توسعه تابع شرایط اساسی کشور هستند که به نظر میرسه فراتر از توان این دو وزیره. و موضوعات روزی که مطرح شده مثل سقوط هواپیمای آسمان یا در مورد آقای وزیر تعاون حادثه نفتکش سانچی، و هر دو موضوعاتی هستند که از نظر بروکراتیک تابع این دو وزیر هستند. بنابراین ظاهرا ما شاهد یکی از منازعات پشت پرده مجلس شورای اسلامی هستیم.
شما از کلمه بهانه استفاده میکنید آقای مهدوی‌آزاد برای در واقع این طرح استیضاح. بعضی از نمایندگان مجلس موافق استیضاح گفتن که ما حتی خواستار عذرخواهی شدیم در برخی از موارد که در واقع مربوط به این دو وزیر بوده و هیچ وقت این عذرخواهی‌ها اتفاق نیفتاده. چرا معتقد هستید اینها بهانه است؟
ببینید، همین نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس آقای یار محمدی همین امروز گفته که برای نگهداری و اداره وضعیت فعلی راه‌های کشور، نه توسعه، فقط نگهداری راه‌ها سالانه 20000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. سال گذشته 12000 میلیارد تومان تصویب شد و امسال 5200 میلیارد تومان. توسعه که اساساً مطرح نیست، حتی نگهداریش هم ممکن نیست. وضعیت وخیم کشور که این دو وزارتخانه هم جزئی از اون هستن، محصول یک معضل بزرگتر هست، بیپولی دولت که اون محصول معضل بزرگتری است به نام پرخاشگری جمهوری اسلامی، فساد فراگیر در جمهوری اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و مسائل دیگه. بنابراین اینها تابع مسائل کلان کشور هستند. این یک. و دوم این که وضعیت عمومی دولت آقای روحانی این روزها در مجلس خیلی وضعیت خوبی نیست. این فقط منتقدان دولت نیستند. در همین طرح اولیه 34 امضایی آقای ربیعی، ما اسامی آقای محمدعلی وکیلی، عضو شاخص فراکسیون حامی دولت از تهران رو هم می‌دیدیم. اسم آقای تاجگردون هم بود، اسم آقای کریم قدوسی، خب منتقد سرسخت دولت از مشهد و عضو جبهه پایداری هم بود. برابر این به گمان من اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده. صحبت از دفاع از عملکرد این دو وزیر نیست. صحبت از این هست که منتقدان این دو وزیر سعی می‌کنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه مسائل رو، همه کاسه کوزه ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
آقای مهدوی‌آزاد، تاکید کردید که بسیاری از مسائلی که نماینده ها انتظار دارن این وزرا انجام بدن تابع مسائل کلان کشور هست. اما اگه یادتون باشه، آقای آخوندی بعد از مطرح شدن قضیه استیضاح گفت هر حادثه ای اتفاق میفته به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یه نفر میریم که با او درگیر بشیم. آیا به نظر شما، حالا که معتقد هستید تابع مسائل کلان کشور هستین، مسائل این نوع استیضاح ها عملی و کاربردی هست با هر نتیجه‌ای که حالا منجر بشه، چه به ادامه کار یا کنارگیری وزرا؟
آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هست گفته که این استیضاح و اساسا تمام فرآیندهای استیضاح در جمهوری اسلامی یک پشت پرده داره. او مدعی است که غالبا نمایندگانی که وزیر به دستورات اونها در عزل و نصب های استانی توجه نکرده میاند پشت استیضاح قرار میگیرند. واقعیت این هست که تجربه گذشته استیضاح ها هم نگاه بکنیم، خیلی وقتا وزرایی بوده که ناکارآمدیشون محرز بوده، مثل روز روشن بوده، اما به دلیل حمایت فراکسیون اکثریت، فرقی نداره در زمان اصلاحات فراکسیون اصلاحات حامی اونها بود، در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد فراکسیون اصولگرایان، اونها تونستن قصر در برن. و بارها هم دیدیم نمایندگانی که وزرایی که کارهای خوبی کردن، مثل وزیر علوم که با ماجرای بورسیه های غیر قانونی برخورد کرد، اما به دلیل مسائل سیاسی قربانی شدن. تصور میکنم که چنین فرایندهای استیضاحی هرچند شور و امید به جامعه تزریق میکنه، اما تأثیر زیادی بر مشکلات فعلی کشور نخواهد داشت.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود که با رادیو فردا صحبت میکرد در مورد طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور وزیر راه و شهرسازی که امروز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. در حالی که انتقادها از دولت حسن روحانی افزایش پیدا کرده، محمود احمدی نژاد هم خواستار انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شده. حالا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در تلاش است به این انتقادها پاسخ بده. او گفته به او توصیه شده سکوت کنه، اما اگر لازم باشه دوباره موتور انتقاد رو روشن میکنه. از شاهین بشری بشنویم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه با انتقاد از کسانی که دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهند، آنان را همصحبت آمریکا خواند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل کشور گفت: استیضاح و سؤال حق مجلس است، ولی بهترین دستاورد کشور را ادعی به عنوان منفی‌ترین موضوع جلوه می‌دهند. وی در مقایسه عملکرد دو دولت حسن روحانی با دولت پیش از آن گفت: در آن دوره که تورم 35% بود میگویند دوره خیلی خوبی بود، اما اکنون که تورم زیر 10% است میگویند خیلی بد است. اسحاق جهانگیری پیش از این نیز در موقعیت‌های مختلف به انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته و از آن انتقاد کرده بود. وی 12 اردیبهشت 96 در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
مسیر توسعه کشور منحرف شد. سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی کشور نابود شد. 700 میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چگونه هزینه شد. فکر میکردن که راه این که ارز بیارن قیمتش پایین، ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار، یه میلیارد یادتون میاد در دوران جنگ گفتم کشور باش اداره میشد، 22 میلیارد دلار در بازار دبی، بازار استانبول فروختن که قیمت ارز در تهران بیاد پایین.
معاون اول رئیس جمهوری ایران با این حال روز سه‌شنبه با بیان اینکه راجب دوره به گفته وی بد کشور خیلی صحبت کرده، همچنین تاکید کرد که به وی توصیه شده در این زمینه سکوت کند و او هم پذیرفته است. آقای جهانگیری بدون اشاره به محمود احمدی نژاد افزود: اما الان که سر تا ذیل حکومت را به بحث گذاشتند، اگر لازم باشد موتور را مجدداً روشن می کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مباحث داخلی ایران، ساکن پاریس، در تشریح این قسمت از گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا می‌گوید:
با اطمینان میشه گفت که داده‌های در اختیار دولت روحانی در رابطه با چگونگی اداره کشور توسط دولت احمدی نژاد، به ویژه در 4 سال دوم و حتی 4 سال اول که درآمد نجومی نفت عمدتا شامل اون بخش اول دولت احمدی نژاد بود، کم نیست و طبیعتا آقای جهانگیری داره به نوعی هم تهدید میکنه و هم اطلاع رسانی میکنه به افکار عمومی در رابطه با داده های در اختیار دولت که از طرف باند احمدی نژاد مشایی هم در هفته های اخیر به شدت مورد انتقاد و حمله قرار گرفتن، تا جایی که خب آقای احمدی نژاد درخواست انتخابات زود هنگام رو کرده و به نظر میسه این نوع واکنش متقابل رو آقای جهانگیری داره ابراز میکنه و البته همزمان هم تهدید میکنه باند احمدی نژاد مشایی رو و هم نشون میده که تا چند اندازه داده های در اختیار دولت کنونی اهمیت داره به جهت اطلاع رسانی.
اسحاق جهانگیری در سخنان روز سه‌شنبه خود به اعتراض‌های خیابانی دیماه امسال در شهرهای مختلف ایران اشاره کرد و نسبت به افزایش نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام هشدار داد. در جریان اعتراض‌های اخیر در کشور دست کم 25 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های قضایی 3 نفر از بازداشت شدگان در زندان دست به خودکشی زدند. در جریان این اعتراض‌ها همچنین هزاران نفر بازداشت شدند که برای تعدادی از آنها از جمله دست کم 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده است. به گزارش رسانه‌ها جهانگیری در ادامه اظهاراتش در این حال ناکارآمد جلوه دادن دولت را اشتباه دانست و افسود که دولت حسن روحانی کارهای به گفته وی بزرگی انجام داده اما به اقدامات بیشتری نیاز است. مخالفان دولت حسن روحانی ضمن انتقاد از توافق برجام آمارهای ارائه شده از سوی دولت در زمینه کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و نیز کاهش تورم را نادرست معرفی می کنند.
از واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به انتقادها و بالا گرفتن انتقادها در کشور نسبت به دولت آقای روحانی شنیدید. شاهین بشیری گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به یک گالری که در بردارنده آثار هنرمندان ایرانی است. این گالری در شهر دوسلدورف آلمان آثار ویدیویی 3 زن هنرمند از ایران رو به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه آثاری از ماندانا مقدم، سمیرا اسکندرفر و شیرین آبدینی راد با موضوع مسائل مرتبط با زنان در حال برگزاری هست. از شهرام میریان بشنویم.
شهرام کریمی، هنرمند نقاش ساکن آلمان که چند سال است فعالیت‌های هنری خود را در آمریکا هم متمرکز کرده، این بار به عنوان برگزار کننده آثار ویدیو آرت 3 زن هنرمند ایرانی را در یک گالری در شهر دوسلدورف آلمان به تماشا گذاشته. ماندانا مقدم یکی از این زنان هنرمند زاده تهران است. از 23 سالگی تحصیلات خود را در رشته هنرهای تجسمی در شهر یوتوبوری سوئد به پایان رسانده. این هنرمند هم در تهران و هم در استکهلم زندگی می کند. چهلگیس عنوان اثری است از خانم مقدم که در نمایشگاه دوسلدورف به نمایش در آمده. هنرمند دیگر سمیرا اسکندریفر، او هم زاده تهران و فوق لیسانس دانشگاه هنر است. چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد و در کارگاه های عباس کیارستمی هم شرکت کرده. جهیزیه برای ماهرو نام ویدیو آرت اوست و بالاخره شیرین آبدینی راد زاده تبریز فعالیت هنری خود را با نقاشی شروع کرده. دانش آموخته گرافیک و طراحی مد از دانشکده شریعتی در تهران و گذر نام ویدیو آرت این هنرمند در نمایشگاه دوسلدورف است. شهرام کریمی آثار این 3 زن هنرمند را در تهران دیده و برای نمایش در این نمایشگاه برگزیده. آقای کریمی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این 3 ویدئو اینطور گفته:
من رفتم ایران و بعد تحقیق کردم و کارهای زیادی دیدم و از میون اونها بهترین هایی که فکر میکردم و انتخاب کردم. نمایشگاه بسیار جالبیه. این کارها رو کنار هم شما میبینید متوجه میشید که یک نگاه زنانگی و حس زن بودن در کلیت اینها نمود داره که ما در کار مردها نمیبینیم به این شکل. مثلا یکی از کارها که به نظر من خیلی جالبه یک کاری است از یه عروسی، کار سمیرا اسکندرفر، از یه عروسی توی دهاتی فیلم گرفته ولی نه شکل رئالیستی، خیلی زیبا و هنری. عروسی یه دختر 13 سالش که بسته بندی شده میارنش و بعد تو بخش زنای روشو باز میکنن، به شکل عجیبی میرقصه. یکی از کارهای دیگه ماندانا مقدمه که خب یه زنی توی وان ایستاده و موهای خودشو میچینه، ما نمیبینیم، پاشو فقط میبینیم. یا یک کلاه سربازی هست از شیرین آبدینی که توی یخ آب میشه. بسیار ویژوال هستن، یعنی هنری هستن ولی یک نمود اجتماعی و فرهنگ سیاسی رو با خودشون هم میکنن. ببینید، مسئله من اصلا مسئله سیاسی نیست. اگر هنرمند به سیاستم میپردازه، در واقع بخش سیاسیش وقتی که به چربه اون کار به درد نمیخوره. کار باید شکل هنری داشته. اینها در واقع بیشتر هویت فرهنگی هنری رو دارن. به خصوص برای من شکل اجرای هنری خیلی مهمه. به هر حال از اون مجموعه این چند تا اومد بیرون.
سه ویدئو آرت ماندانا مقدم، سمیرا اسکندریفر و شیرین آبدینی راد علاوه بر نمایش در گالری ستاره در شهر دوسلدورف آلمان، همزمان همراه با سه ویدئوی دیگر از هنرمندان بهار صمدی، ژینوس تقی‌زاده و بهار بهبهانی هم در موزه هنرهای معاصر نیویورک تا 10 فروردین ماه سال آینده در حال نمایش است. این سه ویدئو آرت اخیر را هم شهرام کریمی طراح و نقاش انتخاب کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، آخرین گزارش امشب رو شنیدید در مورد گالری که در دوسلدورف در آلمان در حال برگزاری هست و ویدیو آرت هایی از زنان هنرمند ایرانی در حال نمایش هست. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.